این روز رو به همه دانشجویان عزیز تبریک میگیم. امروز ایستگاه رادیوی فرهنگ برنامه های متنوعی رو به همین مناسبت برای شما تهیه و تدارک دیده، از جمله روایت دانشجو که دعوت میکنم این برنامه رو به مدت تقریبی 49 دقیقه بشنوید.
روایت دانشجو
16 دانشجو
بود که دانشجوها زمان انقلاب رو گرفتن و برای اون روز بود که اسم گذاشتن
چرا
به این نام دانشجو دانشجو
دانشجو
نه
حالا به خاطر اون تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویا
دعوانه
خبر ندارم.
سال 32 رو خبر ندارید؟
نه والا در اطلاع
شما همینجا درس میکنید
دیگه.
خب اون سالی که بکنم نیستم اومد ایران، دانشجو اعتراض کردن، راهپیمایی کردن، بعد سه نفرشون کشته شدن. فکر کنم مثلا همین گذاشتن اسمشون تو دانشجو.
فکر کنم شهید شدن چیزی مثلا دانشجو رو شهید کردن. نشهید
اینجا درست میکنی؟
نه حالا
نمیدونم اینجا درست میکنی؟
بله
بله سال اول
زازن رو چه بیشی؟
16 آذر. میدونم یه اتفاق مهم بوده ولی یادم نمیاد.
دانشجو هست یا نه؟
فکر میدونم باشه.
متاسفانه دقیقشو نمیدونم نه که دقیقا چه سالی بود.
لانه جاسوسی دانشجو رفتن یه رفتن دیگه فکر کنم
16 آذر 1332 بود. میشه تو نخورده؟
نه 16 آذر 1358 فکر کنم معروف کنم میگه که خیابون اینجا 16 آذر 1332 نیست.
هفت.
به خاطر شهادت 3 تن از دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به سفر نیکسون اگه اشتباه نکنم رئیس جمهور آمریکا.
32.
نمیدونم والا خیلی پیگیرش نبودم. سعی می‌کنم دانشجو خوبی باشم. بیشتر که به این مسئله فکر کنم.
اعتراض دانشجو شده بود دیگه نبود.
من باید برگردیم به چند سال پیش. من اعتراف ندارم.
این صحبت‌های دانشجویان امروز است. سالها از 16 آذر 1332 می گذرد و نسل فعلی کمتر از این واقعی ماندگار می داند. شانزده آذر سرآغاز حرکت دانشجویی بود که ماهیتی ضد استبدادی و ضد استکباری داشت و از دانشگاه تهران آغاز شد. شاید برای شناخت بیشتر حرکت دانشجویی باید به تاریخ مراجعه کرد، زمانی که دانشگاه تهران در سال 1313 ساخته شد. در آن هنگام نسل اول دانشجویان دانشگاه تهران چندان میانه‌ای با سیاست نداشتند، تا آنکه رضا شاه به وسیله آنهایی که بر سر کارش آورده بودند از قدرت برکنار و تبعید می‌شود و محمد رضا پهلوی با چراغ سبز انگلیس و آمریکا جانشین پدر می شود.
اگر نمی‌خواهید که می‌تونید به وای نو
حزب توده در سال 1320 در ایران تأسیس می شود و بلافاصله شاخه دانشجویی حزب توده که زیر نظر سازمان جوانان این حزب بود تشکیل می شود. تکلیف توده ای ها مشخص بود. نگاهشان به همسایه های شمالی بود و دل در گروه کمونیست ها داشتند و به دنبال تامین منافع شوروی بودند. در مقابل دانشجویان مسلمان انجمن اسلامی دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران را در سال 1322 به عنوان اولین گروه اسلامگرا تأسیس کردند. در همان ایام سازمان دانشجویی جبهه ملی هم در سال 1329 تأسیس شد. دانشجویان این دوران بیشتر گرایش‌های چپگرایانه داشتند و به نظر می‌رسید که از دشمنان اصلی ملت ایران غافلند. نفت. این ماده سیاه پرارزش بیش از 100 سال است که در عرصه داخلی و خارجی ایران تأثیرگذار بوده و انگلیسی ها از همان روز نخست کشفش چشم طمع به آن داشتند. نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 شکل می گیرد و بخشی از دانشگاه به کمک نهضت می آید. ملی شدن صنعت نفت برای انگلیسی ها که سالها در ایران یک کتازی می کردند سخت گران تمام می شود. آنها در طول این سالها نفت ایران را غارت می‌کردند. حیدر قلی عمرانی، معاون وزیر کار رژیم پهلوی.
شرکت نفت قبل از ملی شدن مسلم یه حکومت در حکومت بوده، یه حقیقته. مثلا خب مثلا گاهی ما که می‌رفتیم برای کار خودمون سرکشی به اونجا می‌دیدیم که اصلا مقامات دولتی ایران نقشی نداره.
داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی رژیم پهلوی هم در این باره می‌گوید:
و مبارزونت به بنبست رسید، غیر ممکن بود دیگر رسیدن به توافقی که حالا مختصری هم رسیده ایران باشد و طرف های ایران یعنی بریتانیا و بعد امریکا مسلمان شدن که تبدیل با هم.
انگلیس در کنار آمریکایی که حالا تبدیل به قدرت بلا منازع جهانی شده تصمیم میگیرند که دولت قانونی دکتر مصدق را ساقط کنند.
مرغ سحر ناله سر کن.
28 مرداد 1332 کودتای انگلیسی آمریکایی شکل میگیرد و دولت مصدق سقوط میکند و محمد رضا پهلوی که به روم فرار کرده بود به کشور باز میگردد.
دولت مصدق شکست خورد و نخست وزیر فسطاه ظاهری اکنون قدرت را به دست گرفته و اعلی حضرت در حال بازگشت به وطن است.
دولت کودتا به تهدید آزادی‌ها و سرکوبی فعالان سیاسی پرداخت و کشور را به سمت وابستگی کامل به غرب پیش برد. دکتر یعقوب توکلی، مورخ.
بعد از این ماجرا ما شاهد سرکوبی شدید در جامعه ایران هستیم. البته سرکوبی مدیریت شده بود. ابتدا ملی‌گرایان را سرکوب کردند، بعد چپگراها و توده‌ها را سرکوب کردند، بعد آمدن سراغ مذهبی‌ها و از هر گروه هم چند نفر به طور جدی اعدام شدند.
دانشجویان دانشجویان بعد از کودتا بیدار می شوند و حالا فهمیدند که دشمنان ملت ایران و عاملان اصلی این کودتا چه کسانی هستند. با بازگشایی دانشگاه در مهر ماه 1332 و همزمانی آن با شروع دادگاه دکتر مصدق، جنب و جوش زیادی برای فعالیت‌های سیاسی و برگزاری راهپیمایی‌ها بین دانشجویان پدید آمد و در چنین فضایی در 24 آبان 1332 اعلام شد که نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا، از طرف آیزنهاور به ایران می‌آید. آیزنهاور در نطقی در کنگره این کشور کودتای 28 مرداد را پیروزی سیاسی امید بخشی می داند که نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی در ایران شده است و حالا نیکسون به ایران می آمد تا نتایج این پیروزی را ببیند. از طرفی در 14 آذر زاهدی نخست وزیر کودتا تجدید رابطه با انگلستان را رسما اعلان می کند و مقرر می شود که کاردار سفارت انگلستان دنیس رایت چند روز بعد به ایران بیاید. در مقابل دانشجویان مبارز دانشگاه هم تصمیم گرفتند در فضای حکومت نظامی بعد از کودتا هنگام ورود نیکسون نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا نشان دهند. از همان روز 14 آذر تظاهراتی در گوشه و کنار به وقوع پیوست که در نتیجه در بازار و دانشگاه عده‌ای دستگیر شدند. این وضع در 15 آذر هم ادامه داشت. دکتر پوران شریعت رضوی، همسر دکتر شریعتی و خواهر شهید مهدی شریعت رضوی از شهدای دانشجوی روز 16 آذر، اوضاع آن روزها را این چنین توصیف می‌کند.
یک هفته جلوتر از اینکه نیکسون بیاد، دانشگاه تهران رو دو سه روز کردم. طابق با نوشته‌های روزنامه‌ها که الان من حتی روزنامه‌هاش رو دارم که به اینا خلاصه این سران نیروی انتظامی دانشگاه رو تطمیع کرده بودن که شما اگر دانشگاه رو آرام نگه دارین، حتی به قیمت کشته شدن چند تا دانشجو، دانشگاه آرام نگه دارین، ترفیع رتبه میگیرین، بالا میگیرین.
آقای سلیمی نمین:
حتی فکر نمی کردم که اون بشه دانشجویی در این حد وارد میدان بشه.
مهندس چمران:
ولی علیه دولت کودتا و دولت آمریکایی و نظایر او شعارها داشتن.
دکتر منوچهر آشتیانی، استاد دانشگاه تهران، از شاهدان عینی واقعه 16 آذر نیز چنین می‌گوید:
می آوردم به دانشگاه علی دوستان، می آمدن تعریف می کردم، می گفتن که بچه ها توی کلاس باشدن یه او فوش دادن همه کردن با امریکا، مرگ و امپریسم امریکا و فلان اینا. و ما آسته آسته سوالات، اولین بار بود که ما در ایران بحث امپریالیسم امریکا مطرح می شد. رو اتو تو دیگه داری.
اما صبح روز 16 آذر حادثه دیگری رقم می خورد.
روز 16 آذر روزی بودش که حالا فردا نیکسون میخواد بیاد دیگه، اون روز طبیعتاً دانشگاه یک مقدار ناآرام بود.
نظامیان به دانشگاه تهران حمله ور می شوند.
صبح که آمدی دانشگاه، عده از شاگردای دانشگاه پزشکی جمع شده بودند، آمدیم دم دانشکده فنی، همه جمع شده بودن. صبح هنوز کلاس تشکیل نشده بود. آقایی بود به نام آقای خدا بیامرز زنده یاد، حاج قاسم علی، سر پله ها وایساد. ما سال دو بودیم، اونا سال یک بودن، همو نمیشناختیم. یه دفعه این شروع کرد، داد زد. یه عده از کلاس های دانشکده آمدن. سران کودتا نمیخواستن که هیچ صدایی از هیچ کسی بلند شه. این است که همون شب دستور دادن که شهربانی کاری نکنه، به قوای نظامی ارتش دستور دادن که اینا بیان و جای پلیس و افسرهای شهربانی رو بگیرن. این است که روز 16 آذر که ما آمدیم به دانشکده، دیدیم دم در یک عده از این درجه دارای ارتش خیلی عصبانی و اوقات تلخ وایسادن. نگاهشون اصلا نگاه خصمانه است.
تمام اینجا که ما از اون موقع بیشتر از اون در پایین میومدیم، از در جنوبی میومدیم، همه جا برقل سرباز استاده بود.
روز صبح 16 آذر معمولا دانشکده فنی 8 شروع میشد.
دقیقا نمیدونم ساعت کلاس اون مثلا 8 بود، این حدود 8 و 12 دقیقه طوری.
معمولا با اتوبوس خط 10 می آمدیم به میدون توپخانه اون زمان یا امام خمینی، از اونجا خط 14 سوار می شدیم می آمدیم دم دانشگاه.
همون روز که 16 آذر این کلاس ما تمام اعلامیه پخش شده بود، همه دانشجو خوندیم، تمام خط کلاس پر از اعلامیه پخش شده بود.
میرن سر کلاس، تو کلاس که پشت اون پنجره است، یکی از بچه ها میبینی که رو میزا اعلامیه گذاشتن. سربازا رو هم میبینه، دیده بوده، یه خود زودتر میره سر کلاس، اعلامیه رو از روی جمع میکنه، پنجره رو باز میکنه، از اونجا میرزه پایی.
صبح زود نظامی ها بهشون خبر میدن که اون آدمی که دیروز شعار میداد یک دانشجوی بلندقد چشم ابرو مشکی ابرو پهنیست بوده و برید بگردی اونو پیداش کنی. منتها دانشجوها نگفته بودن اسم اون کیه. اینا آمده بودن میگشتن عقب اون آقای حاج قاسم علی که عرض کردم دیروز شعار داد، که اونو پیدا نمیکردن. هر کم میپرسیدن کی دیروز شعار داد، هیچکی چی نمیگفت.
از این در سربازا وارد شدن، از این در شرقی.
بعد میان همینجوری میگردن تو دانشجوها، یه دانشجو رو پیدا میکنن سال اول که اون قد و قیافه حاج قاسم علی رو داشته، بلندقد بود و سبیل و ابرو و ایناش مثل حاجی بوده. اون بیچاره رو میگیرن و با خودشون از دم در دانشکده فنی با تفنگ و کتک میبرنش رو به دم در دانشگاه. اینا که از دم در کلاس دوم راه و ساختمون رد میشن، بچه های معدن نگاه میکنن، میبینن که یکی از دانشجوهای دانشکده فنی رو اینا دارن با کتک و اینا میبرن. از پشت پنجره شروع میکنن به اون بروبان ها و اون درجه‌دارا داد فریاد که آقای بعد کجا میبرید، اینا ما دانشجو هستیم، ما این فرانی، و یه جوری میکنن که اونا خیلی ناراحت میشن و اون پنجره رو در ذهنشون میمونه که اون پنجره کجا بوده.
من موقع سال دوم دانشگاه فنی بودم، در یک کلاس درسی به نام نقشه برداری که استاد درس به نام آقای مهندس شمس اونجا تشریف داشتن و همه دانشجویان این درس رو میگرفتن، یعنی درس مشترک بود برای تمام دانشجویان دانشگاه فنی.
ما نشسته بودیم سر کلاس، دیدیم مدفعی در با کرد، آمد رفت پیش آقای شمس ملکارا و گفت آقای شمس نظامیان میخوان بیان دانشگاه، بیان تو کلاس. این رفت، یه دفعه ما دیدیم یک کسی با لگد محکم زد به در، در وا کرد.
سربازه که منم دو کلاس و از اون مصنفه میپرسیدن که بگو کی بود که اهانت کرد به رئیس ما.
همه سرا پایین و هیچ کاری نمیتونستم بکنم.
مصنفه به اصلاً کوچک نامی من بود، یکی از سربازه گفت که اگر نگی کی بود با همین کلت هم میزنم مردو داغون میکنم.
این مدفعی بیچاره انگوشش اینجوری تکون داد، گفت اونا بودن تو شاه دستش. خب ده نفر رئیسه بودن، گفت پاشید اون ده نفر رو بیچاره همه لرزون پا شدم. بعد گفت نه این نبوده، این نبوده، این نبوده. بالاخره محافظ و بابازاده رو نشون داد و یه آقای دیگه، سه تا بودن. اینا رو گرفتم و تو کلاس شروع کردم به کتک زدن اون ستایی که پشت پنجره بود.
در همین موقع دیگه زنگ دانشکده، اون موقع زنگ میخورد، برای دو کلاس زنگ میخورد، زنگ دانشکده خورد و رئیس دانشکده که آقای مهندس خلیلی بودند تشویق کردن، گفتن که تا وقتی که ما نتونیم در دانشکده نظمی برقرار کنیم کلاس ها تعطیله. وقتی که از در اصلی دانشکده فنی که در شرقی بیرون میومدیم، توشی میومدیم بیرون، یکی از دانشجوها شعار داد که دست دشقیمان از دانشگاه کوتاه.
وقتی اون رو میگه گرفت بقیه بچه ها میگن برا و شعارش رو به اصطلاح نگانی ها که اینو میبینن تفنگ میگیرن رو به دانشگاه و شروع خند چیدن.
بچه‌ها به یه طرف فرار کردند و من و شهید چمران که همیشه با هم بودیم در تمام مدت، هم کلاس بودیم و با هم بودیم، به سمت در جنوبی دانشگاه فنی که پله می‌خورد رفت پایین فرار کردیم. در همین موقع دیدیم که تعداد سرباز هم از اون در جنوب اومدن بالا و شروع کردن تیراندازی کردن.
مهندس مهدی چمران از خاطره برادر شهیدش مصطفی چمران از حمله کودتاچیان به دانشجویان دانشکده فنی تهران این چنین میگوید.
صبح 16 آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان متوجه تجهیزات فوق‌العاده سربازان و اوضاع غیر عادی اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه را پیش بینی می‌کردند.
برای اولین بار قدرت حاکم نیروی سرکوب رو وارد دانشگاه میکنه.
ما در کلاس دوم دانشکده فنی که در حدود 160 دانشجو داشت مسئول درس بودیم. آقای مهندس شمس استاد نقشه‌برداری تدریس می‌کرد. صدای چکمه سربازان از راهرو پشت در به گوش می‌رسید. اضطراب و ناراحتی بر همه مستولی شده بود و کسی به درس توجه نمی‌کرد.
و بعد به اونا دستور هم می‌ده که اگر سر و صدایی شد، هیاهویی شد، یا مثلا کوچکترین بهانه خلاصه سرکوب کنید.
عده‌ای از سربازان دانشکده فنی را به کلی محاصره کرده بودند تا کسی از میدان نگریزد.
همه دانشجوها می‌ریزن بیرون و تو سالن کوریدور دانشکده شروع به تیراندازی می‌کنن سربازا.
رگبار گلوله باریدن گرفت. و چون دانشجویان فرصت فرار نداشتند به کلی غافلگیر شدند و در همون لحظه اول تعدادی هدف گلوله قرار گرفتند. لحظات موحشی بود. وقایع آن روز چنان در نظرم مجسم است که گویی همه را به چشم می‌بینم. صدای رگبار مسلسل در گوشم تنین می‌اندازد. سکوت موهش بعد از رگبار بدنم را می‌لرزاند. آه بلند و ناله جانگداز مجروحین را در میان این سکوت دردناک می‌شنوم. دانشکده فنی خون‌آلود را در آن روز و روزهای بعد به رأی العین می‌بینم.
این روز 16 آذری که 3 نفر کشته میشن، یه دیگه گرفتار میشن و یه دیگه حالا زخمی میشن.
3 نفر از دوستان ما، بزرگ نیا، قنچی و شریعت رضوی شهید و 27 نفر دستگیر و عده زیادی مجروح شدند. برادر بزرگم عباس آمد. مادرمون خیلی نگران بود و پرسید مصطفی چی شده؟ گفت من دیدم مصطفی رو که از در دانشگاه آمد بیرون. منتها شلوغ بود، نتونستیم همدیگر رو پیدا کنیم. البته نگفت که دست او هم زخمی شده، که بعد از ظهر مصطفی خب با دست زخم بندی شده و پانسمان شده به منزل آمد.
در اینجا 3 تا دانشجو کشته میشه که یکیش برادر من مهدی آذر شریعت که الان هم که وارد کوریده دانشتری کنشین همون ستون بزرگی که اون وسط این به همون ستون چسبیده بوده که اون تیراندازی میشه، یکی به قلبش میخوره، یکی هم به پای راستش میخوره، همونجا گویا تمام میکنه. در حال همون شعار دادن که میگه دوستش میگفت در آخرین لحظه شعار بده. بعد از اون آقای مصطفی بزرگ نیاز که اونم دانشجوی رشته هنر بوده و دانشگاه فنی هم درس می‌خونه، اونم کشته میشه.
جنبش دانشجویی ایران از 16 آذر 1332 به بعد با یک هویت ضد استکباری و ضد آمریکایی در صحنه سیاسی ایران ظهور می‌کند. دکتر منوچهر آشتیانی، استاد دانشگاه تهران.
به هم پیوستن خون این 3 جوان در این دانشکده دقیقاً نشون می‌دهد که علی‌رغم گرایش‌های سیاسی مختلف، اون محور مشترک اونها که عشق به ایران و نفرت از تسلط بیگانه به ویژه آمریکا باشه، اونها رو به همدیگه نزدیک کرده بود.
دو روز بعد از 16 آذر و شهادت دانشجویان، نیکسون مهمان ویژه شاه به ایران می آید. صبح ورود نیکسون یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله خود تحت عنوان 3 قطره خون، نامه‌ای سرگشاده خطاب به نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا نوشت که فوراً توقیف شد. در این نامه چنین آمده بود: آقای نیکسون، هرگاه که دوستی از سفر می‌آید یا کسی از زیارت باز می‌گردد یا شخصیتی بزرگ وارد می‌شود، ما ایرانیان به فراخور حال در پای او قربانی می‌کنیم. حال آقای نیکسون، وجود شما انقدر عزیز بود که در قدوم شما 3 نفر از جوانان کشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربان کرد. نیکسون به دانشگاه تهران هم می رود و در قربانگاه دانشجویان شهید به او دکترای افتخاری می دهند.